بسم الله الرحمن الرحیم. ماه رجب در خانه خدا بر سفره قرآن سوره انبیا، شب شهادت جانگداز موسی بن جعفر علیه السلام. از خداوند می‌خواهیم همه ما را از متمسکین به قرآن و اهل بیت قرار بفرماید. تمنا میکنم به روان تابناک امام هفتم علیه السلام ان شاء الله چنین شبی در کاظمین باشیم. صلواتی تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد. از امام هفتم علیه السلام نقل شده که فرمودن تلاش کنید وقت خودتون رو به چهار قسمت تقسیم کنید. یه ساعت برای مناجات با خدا، یه ساعت برای تأمین معاش، یه ساعت برای رفت و آمد با افراد مطمئن، یه ساعت هم برای تفریحات، تفریحات سالم که گناه درش نباشد. خب سوره انبیا را می گفتیم. انسان به خاطر راحت طلبی که داره، به خاطر غرایز، به خاطر شهوات، به خاطر خودخواهی، با اینکه می دانسته انبیا حقایقی را از طرف خدا آوردن، مقابل انبیا می ایستادن، به جای اطاعت کردن می ایستادن، بهانه می آوردن. یکی از بهانه هاشون این بوده چرا پیامبران قضا می خورن. خب بعد چی کار باید بکنن؟ می گفتن پیغمبر اصلش درست نیست قضا بخوره، باید یه چیز مثل فرشته باشه. خب همه ما میدانیم که فرشته نمیتونه الگوی ما باشه. ما پیامبر رو میخوام از او راه بپرسیم، اون مدل زندگی ما باشد، مشکلات ما رو داره، مثل ما مریض بشه، مثل ما غذا بخوره، مثل ما احتیاجاتی داشته باشه، مثل ما با مشکلاتی مواجه باشه. بعد با تعلیماتی که از جانب خدا دریافت کرده بتونه زندگیشو سامان بده. این پیغمبره. وگرنه یه فرشته ای که شهوت نداره، هوس نداره، نیاز به خواب نداره، نیاز به خوراک نداره، او که نمیتونه مدل زندگی ما، الگوی ما باشد. به این آیه رسیدیم. و ما جعلناهم جسدا لا یأکلون الطعام. ما پیامبران رو یه جوری قرار ندادیم یه جسدی باشن غذا نخوان. نه، پیامبرم غذا میخواد. و ما کانوا خالدین. پیغمبر رو یه جوری قرار ندادیم که نمیره. پیغمبرم میمیره. همه پیامبران آمدن طبق مهلتی که خدا براشون قرار داده بودن، بعد از دنیا رفتن. دیگه بزرگترین پیامبر، پیامبر خاتم، حضرت محمد صلی الله علیه و آله است. خداوند به پیامبر اسلام میفرماید انک میت، تو هم میمیری. انهم میتون، همه میمیرن. پیامبران مثل ما هستن از این نظر که یعنی مشکلات ما را دارن، نیازهای ما را دارند، غرایز ما را دارن. با دشمنی مثلا شیطان میاد سراغ ما، سراغ پیغمبر هم میره. مریضی میاد سراغ ما، سراغ پیغمبرم میره. پیامبران ازدواج میکنن. همه اینها در پیامبران هست. اینطور نیست که ما بگیم پیغمبر باید فرشته باشد. در سوره مبارکه فرقان آیه 7 به این شکل می‌خوانیم و قالو، مخالفین پیامبران گفتند مال حاضر رسول، این دیگه چه پیغمبریه؟ یأکل و تعام، غذا میخوره. خب چه ایرادی داره؟ و یمشی فی الاسواق، تو بازار میره. اما تو بازار چارسوق پیغمبر رو دیدیم مثلا، یا تو همین بازار تجریش بس کنیم. خب پیغمبر باید با مردم باشه، در مردم باشه، مثل مردم باشه، شبیه مردم باشه، تا وقتی راهنمایی میکند. ولی یعنی پیامبر اگر یه ساختار ویژه‌ای داشته باشه، ما میگیم خدای پیغمبر رو یه جور دیگه آفریدیم، ما نمیتونیم از او الگو بگیریم. آیه بعد، ثم صدقناهم الوعد، وعده ای که ما به پیامبران دادیم وفا کردیم. خب امام صادق علیه السلام فرمود همه پیامبران چند چیز رو به مردم یادآوری میکردن، یکی وعده میدهید وفا کنید. بعد قرآن میفرماید از همه بهتر با وفاتر به وعده ها خود خداست. و من اوفا به عهدهی من الله، چه کسی با وفاتر از خدا. پیغمبر فرمود تخلقوا به اخلاق الله، اخلاقهای خدایی را در خودتون ایجاد کنید. یکیش همینه، وقتی قول میدید وفا کنید، وعده میدید وفا کنید. حتی به بچه ها حدیث داریم، به بچه های کوچولو وعده میدید فلان چیزو برات میخرم، بیوفایی نکنید. اینجا به پیامبران وعده دادیم، چه وعده ای دادیم؟ دو تا وعده دادیم به پیامبران، یکی شما را نجات میدهیم، کمک میکنیم، یکی دشمنان شما را نابود میکنیم. ما به این دو وعده عمل کردیم. برید تاریخ گذشته را بخوانید. ثم صدقناهم الوعد، وعده ای رو که سوره انبیا را داریم میخونیم، وعده ای را که به انبیا دادیم ما صادقانه عمل کردیم. چی بود اون وعده؟ فانجیناهم، نجات دادیم پیامبران را، و من نشا، و همه کسانی را که شایسته می دانستیم نجات دادیم. و اهلکنا المسرفین، جبهه مقابل انبیا افراطیون بودند، اونا که از اعتدال خارج شدند، زیاده روی کردند، اونها را نابود کردیم، هلاک کردیم، مثل طاغوت ها. اصلا کلمه طاغوت هم تقریبا معادل همین مسرفه. خداوند به طاغوت بزرگ بنی اسرائیل یعنی فرعون کلمه مسرف را، چون طاغوت از طغیان میاد، رودخانه وقتی به اندازه آب داره خب تو مسیر خودش میره، اما یه وقتی میگیم طغیان کرد، یعنی اومد زمینهای اطراف رو هم تصرف کرد. اگر کسی به حد خودش قانع باشد خب اون معتدله، اما بخواد دست اندازی کند، چنگ اندازی کند، مال دیگران را، جان دیگران را، خون دیگران را، این میشه مسرف، افراطگر. که فرعون یعنی ما چنین کسانی را نابود کردیم. آیه بعد، ولقد انزلنا الیکم کتابا، یک کتابی برای شما فرستادیم، فیه ذکرکم، در این کتاب ذکر شما هست. این کلمه همه فیه ذکرکم سه جور تفسیر شده. یه تفسیرش اینه، ذکر به معنای یادآوری، ذکر به معنای بیداری، ذکر به معنای هوشیاری، ما این قرآن را نازل کردیم برای شما انسان‌ها، در این کتاب بیداری شما هست. چون انسان به خاطر همو طمع و شهوت و غریزه و هوس و خودخواهی یادش میره برای چی آفریده شده، غرق میشه تو این زندگی مادی. این کتاب میاد او رو متنبه میکنه، متذکر کر میکنه، بیدار میکنه، صداش میزنه. یه معنای این آیه اینه، این کتابی است که بیداری شما تو این کتاب است. یه معنای دومی را موسی بن جعفر علیه السلام که امشب شب شهادتش هست فرموده تفسیر این آیه اینه، کتابی را فرستادیم که عزت شما انسانها در این کتاب است، شرف شما انسانها در این کتاب است، کرامت شما انسانها. یعنی ای انسان، اگه میخوای عزیز باشی، اگه میخوای کریم باشی، اگه میخوای ارزش، بیا سراغ خدا، وگرنه خواهی رفت سراغ خورد و خواب و لذت و شهوت، عمرت هم به پایان میرسد، مثل همین خاک خواهی بود. قرآن کریم میفرماید بعضی پشیمان میشن وقت مردن، میگن کاش که خاک بودم. اگه میخوای بمانی، ماندگار بشوی، بیا با خدا گره بخور. خدا هم برنامه برات فرستاده، این کتابه. انزلنا الیکم کتاباً، یک کتابی را از آسمان برای شما انسانها نازل کردیم، فیه ذکرکم، عزتتون تو این کتاب است، بخوانید این کتاب را، بفهمید این کتاب را، عمل کنید به این کتاب، شرف شما. اینو موسی بن جعفر علیه السلام فرمود، تفسیر این آیه اینه. آخرش هم فرمود افلا تعقلون، آیا فکر نمی کنید؟ این کتاب یک کتاب عادی نیست، این کتاب شعر نیست، این کتاب سحر نیست، این کتاب نوشته بشر نیست، معجزه ایست از آسمان برای سعادت انسان آمده. افلا تعقلون، این تفسیر دوم. تفسیر سوم، قرآن کتاب انسان شناسی است، ما کتابی را فرستادیم که انسان شناسی درش هست. میخوای بدانی انسان کیه؟ انسان چه غرایزی داره؟ چه کمالاتی داره؟ چه استعدادهایی داره؟ خدا رحمت کند، مرحوم آیت الله مصباح یزدی یک کتاب داره به نام انسان شناسی در قرآن، همین آیه رو اولش آورده. میگه دنیا انسان رو نشناخته. مرحوم آیت الله مصباح میگوید ما سراغ هر علمی بخوام بریم، مثل مدیریت، مثل جامعه شناسی، مثل سیاست، هر علمی، اول باید انسان را بشناسیم. این انسان کیه؟ مثلا اعلامیه حقوق بشر نوشته سازمان ملل متحد، بر چه مبنایی؟ برای چینه؟ حقوق بشر، اون بشر کیه؟ از کجا شما میگی اون بشر؟ اول باید بشناسیم اون بشر رو. بشر کیه؟ بهترین راه اینه که بریم از سازندش بپرسیم. الان شما بپرسید این عینک چه امتیازاتی داره؟ خب از کارخونهش باید بپرسیم، از سازنده باید بپرسیم. اون میگه از این از یه فلزی استفاده کردم، از یه شیشه‌ای استفاده کردم، چی امتیازاتش بودی. انسان را جز خدا نمیشناسند. ما دیگه همه مردم میدونن در پایان قرن بیستم یه روانشناس فرانسوی که اسمشو همه مردم دنیا دیگه فهمیدن، کتاب نوشته برای انسان، اسم کتابش اینه انسان موجود ناشناخته. خب آقای روانشناس، شما چطور برای موجودی که نمیشناسی بخوای نسخه بدی؟ میره پیش روانشناس، میگه من مشکلات پیدا کردم از روحی. میگه برو برقص. میگه برو برقص. از این نوارای موسیقی پیدا کن. این دستگاه هست تو گوشاشون میذارن، این ترونیا تو خیابونا میرن خانوما آقایان. میگه این دوای توه. میگه خب مجرد هستم. میگه برو با خودت بازی کن. اینا دواهاست که نوشتن الان. یعنی وقتی انسان شناخته نشه چه موجودی هست، نسخه‌ای که براش میده اون زهره، اون سمه، اون دوا نیست. حدیث داریم قرآن کتابی است که فیه ذکرکم و ذکر من قبلکم و ذکر من بعدکم و ذکر السماء والارض. در قرآن گذشته شناسی، آینده شناسی، انسان شناسی، جهان شناسی. خدایی که جهان را و انسان را و گذشته را و آینده را او خبر داره، از او باید بپرسیم. اگر انسان را اون گونه که مثلا قرآن نقاط ضعف ما را بیان میکنه، مثلا میفرماید ما عجول هستیم، یا میفرماید ضعیف هستیم، نه ما قوی هستیم، بریم از خدا بپرسیم خدای ما کجاها میلغزیم، کجاها کم میاریم. مثلا چشمش میفته به یه دختر یه کنترل دستش میره، چشمش میفته به یه چک بشمارم ببینم چند تا صفر داره، 13 تا، یا امام زمان 13 تا چقدر پولش میشه. یادش میره خدا، مسجد، نماز، ضعف داره دیگه. اینا رو خدا گوش زد کرده. نقاط قوت تو اندیشه، نقاط قوت تو وجدان، نقاط قوت تو قلب، عواطف، اراده. اینا نقاط قوتت هست. نقطه ضعف هم داره. انسان رو درست بشناس. از کجا بشناس؟ از قرآن. پس 3 تا معنا شده اینو مفسران. ما کتابی فرستادیم که در این کتاب ذکر شما انسان ها هست. معنای اول این شد، یعنی بیداری شما تو این کتابه. معنای دوم، معنای دوم چی شد؟ چی؟ ها، عزت شما، شرف شما تو این کتابه. معنی سوم، انسان شناسی در این کتابه. تا حالا آیه 10، رفتیم سراغ آیه 11. و کم قسمنا من قریت کانت ظالمه. قسمه، قسمه با سین نها، با صاد، یعنی در هم شکستن. یه نوع شکستن خیلی شدید. یه وقتی یه چیز رو یه مش میزنیم ترک بر میداره، اونو نمیگن قسمه. یه وقتی خورد میشه، دیدید گاهی شیشه ها رو به ذرات میلیمتری ها، اون میشه قسمه. میفرماد ما جمعیت هایی رو در دوره های قبل قسمنا، یعنی در هم شکستیم، ریز ریز کردیم، چیزی نمانده از اون بناها، از اون تمدنها، همه را در هم شکست. ما که خدا هستیم این کار کرد. خدای چرا؟ کانت ظالمه، چون ظلم کردن. این سنت ما هست، هر ملتی، هر جمعیتی ظلم کند با ما سر. ممکنه یه دوره رفاهی داشته باشه اما ادامه پیدا نخواهد. کم یعنی چی؟ دوستان منا کنن کم؟ چه بسا، یعنی یکی دو سه مورد نیست، زیاد پیش آمده. ما ظالمان را در هم شکستیم، بیچاره شون کردیم. برو تمدن‌های گذشته را، عاد و ثمود و فرعون را در سوره فجر می‌خوانیم، برو تماشا کن. خب خدایا اونها رو در هم شکستی، بعد چی کار کردی؟ و انشأنا بعدها قوما آخرین، یه جمعیت دیگری رو به جای اونا آوردی. یعنی ای کسانی که الان سر کار هستید، چشماتون رو باز بکنید، گوشاتون رو باز بکنید. اینطور نیست که هر کاری بخواد بکنید، عبرت بگیرید از گذشته ها. بیراه برید ظلم کنید، شما رو در هم میکوبیم، یه جمعیت دیگری را میآوریم. فلما احسوا بأسنا اذا هم منها یرکضون. وقتی احسوا یعنی احساس کردن، وقتی اون جمعیت ها، اون ملت ها احساس کردن عذاب ما داره میاد، پا به فرار گذاشتن. رکزه یعنی دویدن. همین علائم اون حوادث الهیم، حالا یا سیل یا زلزله یا صاعقه یا سونامی، نمیدانم، خداست دیگه، فرمان روای عالم است. همین مردم حس کردن که مثل اینکه لوستره داره تکون میخوره. مریم، مجید، شما هم حس کردین؟ اول میبینه کمه، اون کلش هم در چند ثانیه بیشتر چیکار بکنیم؟ بشری که انقدر پیشرفت کرده، انقدر علم داره، انقدر مقاله تو دانشگاه ها ذخیره کرده، بیاد ببینیم چه میکنه با خدا. آیا میتونه مقابل قهر خدا بیستد؟ یه نمونهش همون فرعونه. فرعون قال، گفت انا ربکم الاعلا، من خودم خدا هستم. اما وقتی تو امواج رود نیل هی میرفت بالا میومد پایین، گفت الان توبتو، حالا توبه کردم. این توبه فایده نداره. انسان در برابر قهر خدا نمیتونه بایسته. اینا قرآن، اینا خود همینا ذکره، یعنی برای بیداریه. یعنی مست نباشید، سرکشی نکنید، بیدار بشید. فلما احسوا بأسنا اذا هم منها یرکضون. قهر ما، مجازات ما رو که احساس کردن، ناگهان پا به فرار گذاشتن. لا ترکضوا، فرار نکنید آقایان، خانوما فرار نکنید. ورجعوا الا ما اترفتم فی، به زندگی مرفه خودتون، به این زندگی پرزرق و برق برگردید. اینا رو البته مفسران میگن فرشته ها از روی استهزا، از روی مسخره به فراری ها اینو میگن. اونا دارن فرار میکنن، فرشته ها آقا کجا؟ لا ترکزو، فرار نکنید. ورجعو، برگردید. کجا برگردیم؟ به همون زندگی پرناز و نعمت. چقدر میخوره یا امام زمان؟ یک گوسفند درسته رو گذاشته اونجا روی میز، چقدر یه آدم میتونه بخوره؟ اصلا یه جا نداره، نفس نمیتونه بکشه. هنوز چند دقیقه نگذاشتیم دیگه، شام چی؟ فردا صبح غذا چیه؟ این منوی غذایی رو بیار. لا ترکزو ورجعو الا ما اترفتم فی و مساکنکم، برگردید تو اون خونه های گران قیمت، اون تالاره ها. میگه نقشه خونه من رو نگاه نکن، تو خیابان نیاوران یه فرانسوی طراحی کرده، یه ایتالیایی نظارت کرده. ارتفاع این ارتفاع 3 متر 2 متر و 80 سان خفه میشه آدم. از بین جاذبه های دنیا این مسکن یه جوریه که هم بیشترین پول آدما خرج همه مسکن میشه. الان شما حساب کنید درآمد آدما بیشترش خرج خونه میشه. اصلا بعضیا که کل حقوقشون رو میدن اجاره خونه. اونام که خیلی پول دارن به نسبت پولاشون رو حساب میکنیم بیشترش پول همون مسکن. مسکن کجاست؟ یه جایی که زیاد اونجا هستن و خوشن. برگردید تو خونه هاتون کجا فرار میکنید آقایان؟ دیروز نوشته در ترکیه کل شهر رو دوباره میخوان از سر بسازن. یعنی اصلا هیچی نمونده. نمیخوام حال تحلیل کنیم اون زلزله ترکیه برای چیه، ولی یه حوادثی رخ میده اصلا از اختیار انسان، از قدرت انسان خارج است. چقدر این انسان مسته. برگردید به زندگی پر ناز و نعمت و خونه های پر زرق و برقتان لعلکم تسالون، شاید مورد سوال واقع بشید. این کلمه هم چند جور معنا شده. یه معناش اینه، مفسرین گفتن اونهایی که به قول حضرت امام رحمت الله علیه میفرمود مرفهین بی درد که درد مردم رو حس نمی کنن. اینا تو خونه هاشون زندگی می کردن، خورد و خوراک و ماشین و هرچی این سائل این بیچاره می اومد دست دراز می کرد او رو دست خالی بر می گرداندن. حالا فرشته ها به فراریای از مجازات الهی این رو می گن بیاد تو خونه هاتون دوباره بیچاره ها رو محروم کنید. هی نوشته میداد آقا من مریض دارم، من مقروزم، شما هم که داری الحمدلله، آب یه کمکی بکن. محروم میکرد، دست خالی او را برمیکرد. بعضی هم گفتن معنای برگردید تو خونه هاتون تا امرو نه کنید به خدمتکارا، کلفت داره، نوکر داره، این دکوراسیون اینطوری باید باشه، باغچه ها رو چرا آب ندادی، چیکار چرا نه. بعضی گفتن معنای برگردید خونه هاتون مورد سوال واقع بشید یعنی خدمتکارا دست به سینه به شما بگن که حضرت والا چه می فرمایید؟ الان چه کار بکنم؟ چه غذایی براتون تهیه کنم؟ برم بازار چی براتون؟ اینه بعضی این گفتن معناش اینه. قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین. اینجا دیگه دستشون از همه عوامل قطع میشه، میگن وای بر ما، خاک تو سرم، ما بد کردیم، ما ظلم کردیم، به خدا ظلم کردیم، به خودمون ظلم کردیم، به مردم ظلم کردیم. اون وقت این وای گفتن، این حسرت خوردن فایده ای نداره. و ما زالت تلک دعواهم، پیوسته همین حرف اونها هست. کدوم؟ وای بر ما، ما بد که، پیوسته همین هایی تکرار میکنه. اش گفته بودن الحمدلله بگو، سبحان الله بگو، لا اله الا، هی مسخره میکرد. حالا هی داره یا ویلنا میگه. و ما زالت تلک دعواهم، هی تکرار میکنه این جمله رو، یعنی خاک بر سرم، خاک بر سرم، خاک بر سرم، تا کی؟ حتا حتی جعلنا حسیدا خامدین. حسید حسد با سین نها با ساد به زیر و رو کردن زمین میگویند. زمین رو که برای کشاورزی درو میکنن میگن حسد. حسید یعنی اینها انقدر این حرفه رو میزنن وای بر ما تا این زمین رو زیر و رو کنیم این آدم رو نابودش کنیم. خامدین یعنی خاموشان. عذاب ما که آمد دیگه همه خفه میشن همه خاموش میشن. این آدم های چه پوزی داشتن چه دستورات میدادن. 3 تا موبایل این یکی اپل اون یکی نمیدونم شماره 912 چی اون یکی با ماهواره مرتبط هست چند تا منشی یک کسی کارش داشت. وقت گذشته ولی این قصه رو تعریف کنم قصه خوبیه. صلوات بفرستید. خیلی خلاصه عرض میکنم پیغمبر در مسجد برای امتحان این قصه را تعریف کرد. فرمود خداوند جبرئیل را فرستاد در بین بنی اسرائیل تا 3 نفر را امتحان کند. نفر اول مبتلا بود به بیماری برص، یعنی صورتش شفاف نبود، پوستش یه مقدار ناخالصی داشت. رفت اون فرشته به شکل یه انسان رفت پیش اون آدمه. سلام علیکم، حالتون چطوره؟ چه خبر؟ گفت چه خبرو؟ از مال دنیا که هیچ قسمت ما نشد، لاقل یه قیافه هم نداریم که پوز بدیم. گفت حال چی میخوای؟ یه فکری کرد گفت اول این صورتم میخوام خوب بشه. دیگه چی میخوای؟ گفت یه گوسفند. من آدم حریصی نیستم، همین یه گوسفند. اون فرشته یه دست کشید صورت او صاف شد و یه گوسفند باردار هم به او داد. اینم خیلی زود این گوسفند زاد و ولد کرد و صاحب سرمایه و دارایی و دامداری و لبنیاتی. آمد سراغ اون نفر بعدی که کچل بود. آقا سلام علیکم، حالتون چطوره؟ اونم یه آهی گفت چه حالی؟ از مال دنیا که هیچی سهم ما نشده، لاقل یه موی طلایی هم نداریم که زلفا رو ژل بزنیم از شمال شرقی به جنوب غربی. گفت حالا چی میخوای تو این دنیا؟ گفت اول یه موی خوب. این فرشته هم یه دست کشید و یه موهای مرتبی پیدا. گفت دیگه چی میخوای؟ گفت من یه گاو، هم یه گاو داشته باشم دیگه هیچی تو این دنیا نمیخوام. اون فرشته هم یه گاو آبستن داد به این آدم کچلی که تازه جست جدیدی گرفت. اون گاوم خیلی زود زاد و ولد کرد و دارایی بیش از اون نفر اول پیدا کرد و یه شعبه در چیزه رو، یکی اقدسیه و نمیدونم یکی زعفرانیه و بعد اصفهان مازندران. آن آمد پیش نفر سوم، اون کور بود. سلام علیکم، خدا قوت، حالتون چطوره؟ اونم یه آه سردی کشید و گفتش که از مال دنیا که هیچی سهم ما نشده، لاقل یه چشمم نداریم این منازل تهران رو ببینیم، مخصوصا بعد از اغتشاشات که اینطور نگاه کنیم چه خبره. گو حالا چی میخوای؟ گو اول چیزی که میخوام 2 چشم بینا. یه دستی کشید به صورت اونو، این چشماش بینا. حالا پیغمبر تو مسجد داره برای مردم تعریف میکنه این قصه رو. بعدم گفت دیگه چی میخوای؟ گفت یه شتر. یه شتر آبستن هم آورد برای او. شترم خیلی زود به اذن خدا زاد و ولد کرد و این سومیه دیگه دارایی نجومی پیدا کرد. حالا خداوند این فرشته رو فرستاد برای امتحان این 3 نفر. 3 نفری که گذشته سختی داشتن، گذشته تلخی داشتن، الان وقتش تلافی بکنن، یادشون باشه. این فرشته به شکل یه آدم مبتلا به برص آمد پیش نفر اول، دست بهش نمی رسید، نگهبان و نمیدونم وقت باید بگیرید و چهارشنبه هفته آینده ساعت 10:30 و بالاخره تونست ملاقات کنه. بله بفرمایید. گفت والا من ظاهرم که میبینی ظاهر ندارم، از مال دنیا هیچی قسمت ما نشده، اگه امکان داره یه کمکی بفرمایید. گفت خب هم مال برو کار بکن. فکر میکنی من دارایی رو چطور به دست آوردم؟ با عرق آی حق باز، با کد یمین. این دست خالی فرشته اومد رفت سراغ اون دومیه به شکل یک کچل. اونم راش نمیدن، کچلا رو اونجا را نمیدادن، اینقدر پارتی بازی و اینور اونور تا بالاخره راهش دادن. دا آقا سلام علیکم، این ظاهر ما رو که میبینی هیچ امتیازی نداره، از مال دنیا هم شما هم که خدا الحمدلله خیلی بهت چیزی داد. گفتش که خب فکر میکنی من این دارایی رو چطور به دست آوردم؟ این نتیجه زحمات من. دست خالی رفت تا آمد به شکل یک کور پیش اون پولدار سومی. وقتی قصه خودش رو تعریف کرد دید اون پول داره گریه میکنه. گفت من کورم، تو چرا گریه میکنی؟ من فقیرم، تو چرا متأثر شدی؟ گفت واقعا سرگذشت منم شبیه توه، منم کور بودم، منم فقیر بودم. بعد دستور داد یه گله‌ای به او بدن امکانات. این امتحان انسان، ما همه در معرض یک امتحان هستیم. خوشا به حال کسانی که با آیات خدا، با تعلیمات الهی راه را پیدا کنند به ساحل نجات برسند. یک کلمه میخوام بریم کاظمه. یا ابوالحسن، یا موسی بن جعفر، ایها الکاظم یا ابن رسول الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفقنا و توسلنا بک الی الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا. یه بارم برای حاجات دیگران میگم. یا وجیها عند الله اشفع لنا عند شیعیان قوم چشم انتظار دیدن موسی بن جعفر بوده. یه وقت دیدن چهار حمال یه بدنی را از زندان آوردن، خیلی سنگینه. پرسیدن این بدن بدن کیه که این گونه غریبانه تجیه میشه؟ گفتن هازا امام الرفزه، این بدن بدن امام شیعیان. خبر همه جا پخش شد، شیعیان آمدن کفن قیمتی آوردن، بدن موسی بن جعفر رو گل باران کردن با عزت با احترام. اما پدر و مادرم به فدای اون مظلومی که سه روز پیکر پاکش زیر تابش آفتاب بلا غسل ولا کفنی. به موسی بن جعفر در ظهور فرزندش حضرت مهدی موعود تعجیل بفرمود. آینده ملت ایران را خوشتر از حال